تمام تلاشش این هست که اون ارزش‌ها و اون الگوهایی که باعث شد که این حرکت قدرتمند شکل بگیره توی این نظام ارزشی ما، همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، توی این نظام ارزشی اخلال ایجاد بکنن. خب ببینید شما، ما چقدر خانواده شهدا هستن، مادران شهدا، پدران شهدا، فرزندان شهدا. اگه ما بیایم شبهه ایجاد بکنیم که خب ما اصلا اشتباه کردیم که جنگ رو ادامه دادیم، خب کسی که فرزندش رو از دست داده، کسی که پدرش رو از دست داده، این احساس بدی پیدا میکنه. اگه ما سال 61، اگه بعد از فتح خرمشهر، اگه ما اون موقع پذیرفته بود، اصلا چرا جنگ شد؟ اینا دونه دونه محورهای خیلی سنگینیه، یعنی گام به گام اینا مراحل این جنگ رو سانت به سانتش رو مینگذاری میکنن، میرن جلو. اول میان میگن که اصلا صدام شروع کننده جنگ نبود، میرن سراغ ورقای تاریخ، میرن چند نفر پیدا میکنن، یه مصاحبه های نیم بند و زشترین تکنیکی که اینا استفاده میکنن برای بحث شبه افکنی، تکنیک پاره حقیقت گوییه. یعنی میرن سراغ یه کسی که در اون زمان مسئولیتی داشته، یه مصاحبه ازش میگیرن، یه مصاحبه رو تقدیم میکنن، یه بخشیشو پخش میکنن، یه بخشیشو بزرگ نمایی میکنن، اون بخشایی که مورد نظر خودشون نیست و با ظرافت از توش در میارن و مخاطب چیزی رو که میبینه و چیزی رو که دریافت میکنه از این مصاحبه، از این کتاب، از این نقل قول، یه چیز کاملا خلاف واقع، در این حال که بسیاری از وقایع هم توش هست
گفته شده،
چون در واقع این اسناد و مدارک زمینه این مصاحبه هست، مخاطب باور میکنه، میگه خب این کسی که این حرف زده خب موقع سفیر ما بوده یا مثلا فلان مسئول وزارت، پس حتما چون خودش بوده حتما در راست میگه دیگه. و این میطلبه که اون عزیزان و دلسوزان که اون زمانو درک کردن و بقای اون موقع رو لحظه به لحظه شو دنبال میکردن، قفلت نکنن، یعنی رصد بکنن شبهاتی که داره الان مطرح میشه و دونه به دونه شو بیان تو فرصتهای مختلف از رسانه‌های مختلف اینا رو جواب بدن. اینا موضوعات کوچیکی نیست که ما سرسری ازش بگذاریم و اکتفا بکنیم به دوران دفاع مقدس، بگیم که خب ما تو اینی هفته میام در مورد جنگ حرف میزنیم. نه، اصلا اینطور نیست، چون اونا هم فقط در مورد دفاع مقدس تو این یک هفته حرف نمیزنن.
بله،
اونا هم در طول سال دارن محتوا منتشر میکنن، مصاحبه میکنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، سایت های مختلف، بلاگ ها، بخش های مختلف. تلاششون بر این هست که هر کجا که بتونن یک شبهه وارد بکنن که این نسل جوانی که اون روزا رو درک نکرده براش سوال بشه که خب اصلا ما برای چی جنگیدیم و اصلا حالا جنگ شده، تموم شده دیگه، حالا برای چی ما جنگ دفاع مقدس یعنی چی؟
راهیان نور چرا؟
چرا مثلا حالا در خدمت های دکتر هستیم. من باز
سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی در این ارتباط. تو این لحظه میرسیم به بخش در واقع آیتمی به نام پارازیت، که در این آیتم به شبه افکنی های رسانه های معاند پیرامون همین موضوع پرداخته شده که سرکار خانم مصطفی از همکاران اون آماده کرده. اگر اجازه بدید این آیتم پارازیت رو بشنویم و برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. همزمان با سالگرد جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، رسانه‌های معاند با کلید واژه تحریف تلاش می‌کنند روایت سازی‌های جدیدی انجام دهند.
در سال‌های گذشته دو روایت موازی از نحوه پایان یافتن جنگ ایران عراق در فضای سیاسی ایران مطرح شده است و روز به روز فاصله این دو روایت بیشتر می‌شود
و این گونه القا کنند که ایران از سر ضعف قطعنامه را پذیرفته است.
یک هفته بعد از اینکه ایران قطعنامه 598 رو لطف آیت الله خمینی به گفته خودش جام زهرنوشی دستوری صادر کرد و خواستار اعدام سریع آنها شد که در شکست‌های جنگ مقصر بودند.
در یک سوی این ماجرا فرماندهان ایستادند که سیاستمداران را متهم به سازش و خوراندن جام زهر به آیت الله خمینی می‌کنند و در سوی دیگر سیاستمداران که با اشاره و کنایه شکست‌های پی در پی این فرماندهان در ماه‌های پایانی جنگ را به آنان گوش زد می‌کنند.
حال آنکه به گفته رهبر فرزانه انقلاب پذیرفتن قطعنامه مدبرانه بود.
قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر اینم مدبرانه بود.
در روایت سازی رسانه‌های معاند تلاش می‌شود نقش آمریکا در جنگ تحمیلی و حمایت از صدام در حمله به ایران نادیده گرفته شود.
جمهوری اسلامی در اون روز اول ادعا کرد که آمریکا به صدام حسین گفته به ایران حمله کرد. در حالی که در مقطعی که صدام به ایران حمله کرد اصلا آمریکا و عراق با هم روابط دیپلماتیک نداشتن، یه جورایی مثل رابطه ایران و آمریکا در شرایط فعلی بود، رابطه اون زمان صدام حسین و ایالات متحده آمریکا.
هرچند رسانه‌های معاند پس از دفاع مقدس کوشیدند منافع استکبار جهانی در حمایت از صدام و رژیم بعث عراق را تأمین نمایند، اما ملت ایران توانست تمامی تبلیغات و جنگ روانی این رسانه‌ها را خنثا کند.
مسئله دفاع مقدس یک پدیده عقلایی و یکی از عقلانی‌ترین حرکات ملت ایران بود و تحریف‌ها را در این مورد بایستی مراقب بود.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه هستید. دوستان عزیزی که ما را از برنامه کاربردی ایران صدا شنونده هستند هم خدمتشون سلام عرض میکنم. امروز با موضوع بررسی عملکرد رسانه‌های معاند و شبه‌سازی پیرامون جنگ تحمیلی و ارزش‌های دفاع مقدس در خدمت دو پیشکسوت دفاع مقدس و استاد دانشگاه جناب آقای دکتر شهرام نوروزانی و جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی بودیم. بحث رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر نوروزانی. آقای دکتر نوروزانی، یه سری تاکتیک ها و تکنیک ها رو جناب آقای دکتر اسماعیلی مطرح کردن. باز اگر بخوایم اشاره بکنیم به تاکتیک هایی و تکنیک هایی که این رسانه ها در ارتباط با شبه افکنی هایی که در رابطه با دفاع مقدس و ارزش های دفاع مقدس به کار میبرن، شاید همون بحث شبه افکنی در آغازگر و مقصر جنگ، بحث چرایی ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، چگونگی عملیات کربلای چهار یا دلایل اتمام جنگ، تبادل اسرا، تقدس زدایی از ساحت دوران دفاع مقدس، مدیریت و رهبری و و و موارد متعددی که طی این سالها بهش پرداختن. اصولا دشمنان توی این در واقع پرداختن ها دو تا در واقع میتونیم تقسیم بندی براش انجام بدیم. یکی بحث تخریب خود شخصیت های حقیقی و برخی از فرماندهان دوران مقدس دارن دنبال میکنن، بعضی وقتا بحث تخریب تمامیت انقلاب رو دارن دنبال میکنن. آیا این تقسیم بندی درستیه؟ اگر درسته چرا دارن این تقسیم بندی رو انجام میدن و چه هدفی رو دنبال میکنن در این ارتباط؟
حضورتون عرض کنم که خب با رویکردهای متفاوتی بیشه این حجمه رسانه‌های معاند رو دستبندی نبود. این دستبندی که شما فرمودید هم
عرض کردم،
خواهش میکنم، این هم به اصطلاح میشه در نظر گرفت، یعنی در بخشی از اون، در وجهی از اون، گروهی از مسئولین جنگ و در حوزه سیاسی نظامی و سایر وجوهی که موقع در حوزه جنگ بودن و کلیت نظام و انقلاب رو میشه اینجوری در نظر گرفت و تلفیق هم کرد و با هم بهش به این گونه نگاه کرد. نکته خیلی مهم نستش که خب رسانه های معاند و اون منابع پشت پرده، قدرت پنهان اینها، این نکته توجه میکنن که به نسبت مثلا 3 دهه پیش یا 4 دهه پیش در منطقه، در کشور جمهوری اسلامی ایران، در تعاملات منطقه‌ای، در رسانه‌ها چه تغییراتی رخ داده. خب حالا برادر مجرب اسماعیلی استاد ما پیشکسوت ما هستن، خود از سالی خاصیتون میاد که مثلا ما در زمان دوران دفاع مقدس مثلا چیزی به اسم موبایل در اختیار هیچ کدوم از رزمندگان نبود.
بله.
یا مثلا کل رسانه‌ای که ما اطلاعات دریافت می‌کردیم، اطلاعات عمومی و مثلا اخبار رادیو و امثال اینها بود. ولی تو این 3 دهه یک انقلابی در ارتباطات رخ داده. شما مواجه هستید با مثلا پدیده ای مثل تلفن همراه که اون به صورت مستمر و حتی کنترل نشده اطلاعات زیادی رو مثلا در اختیار اون مخاطب خودش قرار میده و میتونیم بگیم در یک بمباران در واقع اطلاعاتی روی ذهن اون مخاطب انجام میشه. خب تو این سه دهه هم ما مواجه هستیم با این که نسلی در کشور ما عوض شده. خب حالا صحبتی بود به برادرم دکتر اسماعیلی اشاره فرمودن که این نسل جوانی اومده، این نسل جوان شاید خودش اون دوران دفاع مقدس رو ندیده، اون نظام ارزشی رو با اون نگاهی که بقیه همسنان من به اصطلاح درک کردن از نزدیک ندیده و خیلی هاشو از ورای صحبت ها و به اصطلاح فضای رسانه‌ای دریافت کرد. خب این شکافی که از دید اونها تو این وسط وجود داره یک گسری هستش که اونها سعی میکنن رو این فضا کار کنن. و اگر به اصطلاح استناد کنیم به صحبت گوبلز که در واقع وزیر تبلیغات آلمان نازی بوده، ایشون اعتقاد داره که میگه اگر خواستی که یک به اصطلاح دروغه یا جا بندازی، هر چقدر ممکنه براتون دروغ بزرگتر بگو. وقتی این کار تکرار میکنید، اون جامعه هدف شما براش باورپذیری اون از به اصطلاح سخنان کذب کوچیک بیشتر میشه. مثلا اینکه این جنگ رو کی آغاز کرد؟
بله،
صدام یا ما؟ اینو انتساب بدید به انقلاب اسلامی، انتساب بدید به جمهوری اسلامی. بعد به مردم اینگونه القا کنید که اگر انقلاب نمیشد جنگ نمیشد، اگر انقلاب نمیشد فلان اتفاق بعد تو کشور رخ نمیداد، و به همین ترتیب این وقایع رو شبهه افکنی کنید. خب این اتفاق وقتی شکل میگیره و در نسل مخاطب جوان به صورت بمباران و همونطور که اشاره فرمودن با التقاط حقیقت و دروغ مرتب اون ذهن رو مورد هدف قرار بدید و خدای نکرده ما هم تو این زمینه کوتاهی کنیم، نتونیم اون گونه که شایسته و بایسته هست ذهن به صلاح هموطنان خودمون جوانان انقلاب رو در این زمینه پالایش کنیم، این ممکنه که یواش یواش اون نظام ارزشی که موضوع اصلی کار ما هست به تدریج تحت شعاع این اتفاق عوض شه و اون گونه به وجود بیاد که اصلا وقوع جنگ، اصلا وقوع یک چیزی به اسم شجاعت، یک چیزی به اسم ایثار از خودگذشتگی، این که افراد اون چیزی که خودشون نیاز دارن رو بزنن در اختیار جامعه، در اختیار افراد نیازمندتر از خودشون به تدریج ضعیف شه، افراد بیان به طرف اون اومانیسمی که مورد هدف به اصطلاح تبلیغ میشه، یعنی که با ارزش‌ترین اتفاق برای ما جانمون هست، اونو نباید بیهوده دست بدیم، تمام این چیزایی که گفته میشه خلاف واقع است و و و و به تدریج افراد دیگه اون بی‌هویتی رو در خودشون احساس میکنن و اینها افرادی نیستن که بتونن بیان دفاع کنن. خب اگر ما بتوانیم که الان داریم الحمدلله با توجه به این اتفاقاتی که حالا خدا رحمت کنه این جوان برومند ایزهی جناب نندی رو که شما میبینید در همین شرایط، در همین شرایط یکی از سخت‌ترین کارهایی که تصمیمش یک آن به ذهن فرد میرسه، یک آن تصمیم میگیره، هیچ کس هم نیست که تو اون لحظه اونو ببینه و میره این کار رو انجام میده، میتونه اصلا یه تحول ایجاد کنه، یه حرکتی تو جامعه ما ایجاد کنه. کما این که این اتفاق افتاده، بالاخره الان ایشون برای ما همون شهید فهمیده رو زنده میکنه، شهید محمدی رو زنده میکنه، جوانان 13 ساله اسیر رو زنده میکنه که در دست دشمن در دوران دفاع مقدس از آرمان ها و از حیات سیاسی ما و از نظام ارزشی خودشون دفاع کردن و الحمدلله اون چیزی که الان ما در اختیار داریم دستاورد اون عزیزان هست که ما باید خودمون رو در حفظ اون پایبند میدونیم.
سپاسگزارم جناب دکتر نوروزانی. آقای دکتر اسماعیلی، خب دشمن از اول انقلاب این شبه افکنی هاشو داره ادامه میده، در دوران دفاع مقدس ادامه داد، در بعد از الان 33 سال هم که تقریبا از جنگ گذشته این شبهه افکنی رو داره ادامه میده. اگه بخوایم یک حضرت عالی در واقع با توجه به شناخت و برآوردی که از جامعه دارید بخوایم ببینیم که اصلا اینا چقدر موفق بودن تو این عمل، چه میزانی رو چه معیاری رو میتونیم مطرح بکنیم، آیا این شبهه افکنی ها در جامعه اثر گذاشته یا نذاشته، چقدر موفق بودن یا نبودن، اینو شما میتونید برام توضیحات تو پیرامون این بدید؟
ببینید خب اگر ما بخوایم بگیم که نه اصلا موفق نبودن، حرف درسته نیست، بالاخره تأثیراتی هم داشتن.
بله،
ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم. ولی بیشتر من اصرارم بر این هست که ما بیاییم راه و روش های مقابله با این شبهه افکنی ها رو در موردش حرف بزنیم. ببینید، وقتی که انقلاب ما پیروز شد، یکی از بزرگترین موضوعات که در مورد جنگ مطرح میکنم بحث شروع جنگ هست. صدام یه شخصیت کاملا بی سواد، قلدر و گودتاچی بود، اصلا با گودتا به قدرت رسیده بود تو عراق. و از ماها قبل از شروع جنگ تو محافل مختلف خودش بیان کرده بود که اصلا ما قرارداد 1905 قبول نداریم، ما میریم حقوق خودمون رو میگیریم، ما به محض اینکه فرصت بیاد. یه قدری از شاه میترسید به خاطر اون حمایتی که امریکا از شاه داشت و تو محافل خودشون اینو بارها تکرار کرده بود که ما قصد حمله به ایرانو داریم. پس این چیزی که الان
مترصد فرصت،
بله، این که الان بعضیا مطرح میکنن، زمزمه میکنن، به خصوص تو فضای مجازی من اینو زیاد دیدم و چه ناجوان مردانه هم هست، چون یه جایی مطرح میکنن، یه جایی حرف میزنن که اون کسی که باید جوابش رو بده حاضر نیست، حضور نداره و مخاطب این پیامو دریافت میکنه. این بدترین نوع ناجوان مردی هست که این آقایون دارن انجام میدن.
آقای دکتر، شما نکته‌ای رو اشاره کردید که من حیفم اومد ازش عبور کنم. شما گفتید در زمینی دارن این رو مطرح میکنن که کسی که باید پاسخش رو بده تو اون زمین وجود ندارد.
بله،
درسته؟
دقیقا.
گفتی در فضای مجازی دارن مطرح میکنن، در حالی که ما که باید پاسخ بدیم به اون سطحی که اونا حضور دارن حضور نداریم. اینو میتونیم یه بستری به عنوان بسترهای شبه افکنی ازش نام ببریم، بستری که ناشی از شاید ضعف ما تو این حوزه باشه، میتونیم ازش نام ببریم؟
بحث خیلی مفید و گسترده‌ای هست. من حرف ندارم یه دو سه دقیقه در مورد حرف بزنم، از این جهت که اسم می‌کنم ما یه راه برد درستی در مورد فضای مجازی نداریم.
بله،
یعنی ما توی بحث محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم برای بسترهای مختلف فضای مجازی این نکته رو توجه نمی‌کنیم که دشمن اونجا حضور داره و داره حرف خودش میزنه و مخاطبم هست. یعنی در واقع ما مخاطب ملت خودمونو گذاشتیم توی سینی دو دستی تقدیم یک کسی کردیم که صلاحیت لازم برای حرف زدن که نداره، هیچ، دشمن ماست.
بله،
و این داره رو مخ مخاطب ما داره کار میکنه،
در لباس دوست داره این حرفو میزنه،
در لباس دوست اشک تمساح میریزن، دلسوزانه حرف میزنن، ادای روشنفکری در میارن، الفاظ و اشعار قشنگ میگن، لبخندای ملیح رو صورتشونه، ولی اینها گرگی در لباس میشن. و اشتباه تاکتیکی ما اینجاست که فکر میکنیم که چون این بسترها رو ما فیلتر کردیم و علل قاعده اینا نباید باشن، خب طرف مقابلم نیست، در حالی که این یک خطای راهبردی بزرگه.
بله.
یعنی اتفاقی که افتاده الان این هست که در بسترهای مختلف اینا حاضر هستن و فیلتر شکن هم مثل نقل و نواد دست مردم ما هست و شما نمیتونید جلوی مخاطب بگیرید که اونجا نرو، تو کلاب هاوس نرو، تو توییتر نرو، توی فیسبوک نرو، توی یوتیوب نرو.
و تجربه گذشتم نشون میده محدود سازی
هیچ
نتیجه نداشت.
پس ما مخاطب در واقع تقدیم دشمن کردیم، میگیم تو این تحویل تو هر کاری میخوای باش بکن. حالا من برگردم سر اون بحث خودم.
بله.
میخوام بگم که ما با جنگ انقلاب خودمون رو بیمه کردیم.
بله.
یعنی شما بسیاری از دستاوردهای مختلف علمی، پزشکی، هسته‌ای، نانوتکنولوژی، بحث‌های هوافضا، بحث‌های مختلف توی صنایع نظامی، تسلیحات، همه اینا مرهون جنگ. یعنی ما با جنگ توی این حوزه شکفته شدیم، استعدادامون درخشید، اینا رو پیدا کردیم و این استعدادها هستن که الان ضمانت دارن میکنن بقای کشور رو. تو بحث تمامیت ارضی ما میدونید که 8 سال جنگ یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخه.
بله.
و ما تو این 200 سال گذشته سابقه نداشت که وارد جنگی بشیم، یه بخش زیادی از خاکمون از دست ندیم. ما 8 سال جنگیدیم، با دنیا هم جنگیدیم، یعنی ما از 32 ملت ما اسیر گرفتیم.
بله.
یعنی هر کجای آدمکش حرفه‌ای بود، هر کجا که یک جنگنده حرفه‌ای بود و میخواست پول بگیره به جنگه، راه خودش پیدا میکرد میومد با ما میجنگید. ما با این 8 سال جنگ خودمونو به دنیا ثابت کردیم، یعنی دیگه کسی نزدیک مرزای ما نشه. ما یه همچین، ما اینطور آدمایی هستیم که میتونیم مقابل دنیا وایسیم، 8 سال بجنگیم، با اون تحریما، با اون خشونت ها، با اون شدت تحریمایی که ما رو از هر طرف، و الان این امنیت و آرامش که مردم ما الان توش هستن، این امنیتی که نسل جوان ما داره بهرهشو میبره ولی نمیدونه، همون عزیزانی که توی آسایشگاهی اعصاب و روان الان توی سعادت آباد و جای مختلف الان رنگ از رنگاشون سیاه شده، دندوناشون ریخته، حال خوبی ندارن، نمیتونم من حالا اوصاف اینا رو توی این برنامهشون بگم، ولی این امنیت و آسایش مرهون همون آدم هاست. و ما کوتاهی کردیم در حق معرفی اون حق مطلب این دفاع مقدس.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوروزانی، خب چه باید کرد؟ راهکار مقابله با این شبه افکنی ها رو برخی هاش آقای دکتر اشاره کردن، برخی هاش هم خود حضرت عالی در صحبت های پیشینتون اشاره کرد. اگر بخوایم در یک جمع‌بندی بخوایم راهکارهایی که متعلق به دولت، رسانه و مردم باشه، بالاخره ما هر کدوممون یه وظیفه‌ای داریم در این حوزه در واقع مردمی بخوایم اشاره بکنیم، چه راهکارهایی رو میتونید پیشنهاد بدید در این زمینه؟ دولت چه باید بکنه، رسانه چه بکنه، مردم چگونه آگاه باشن؟
بزرگتون عرض کنم که خوب بخشی از پاسخ شما در صحبت‌های برادر عزیزمون بود، من میخوام اون رو یک مقدار به اصطلاح توسعه بدم. میتونم اینو بگم که ما هم اگر میخوایم با دشمنمون مقابله کنیم، باید به ابزارهای روز نگاه کنیم، خودمون تجهیز کنیم و بیایم با توجه به داشته‌هامون و با توجه به هنرمون نسبت به مقابله اقدام کنیم. خب در حوزه دولت و حاکمیت مسلماً این که شما برای این مورد همونطور که اشاره فرمودن ما راهبرد داشته باشیم، اندیشه داشته باشیم.
بله.
برای چگونگی مقابله، ابزار و اهداف مقابله خودمون بحث مهمیه که به نظر میرسه ما راجع به این یک خلأ بسیار مهمیه داریم. به علاوه از اون رسانه و همچنین مردم، خب الان در دور زمانه کنونی هنر خیلی بحث مهمیه، چگونگی بهره‌گیری از این در واقع داشته جوامع بشری و پرداخت اون میتونه خیلی ما کمک کنه. ببینید شاید ما ده ها بار بیایم راجع به دفاع مقدس و وجوه مختلف اون صحبت کنیم، به اندازه یک فیلمی که شما فرضاً مثل یک سریالی مثل شوق پرواز،
بله،
سیمرغ، یا بله، ایستاده در مثلا غبار، یا امثال اینها، آخرین روزهای زمستان چقدر زیباست. یا هنرمندانی ما داریم که جوان هستن، من نمیخوام حالا اسامی اونها رو برم، میترسم اسمشون به اصطلاح جا بیفته من شرمنده اونها بشم. خیلی از اونها، یعنی واقعا اکثر اینهایی که من خدمتون عرض میکنم، ضمن اینکه گویا یک واقعیت هستن، حتی در قالب طنز مثل بله، مثلا اخراجی ها، چقدر شما میتونید اون ارزش های خوب و ارزش های ماندگار دفاع مقدس رو بیایید در عرصه اجتماع عرضه کنید به مردم تشنه این مسائل و اونها رو جلب کنید و جذب کنید که بیان به اصطلاح هم با این موضوع بیشتر آشناشن، هم زمان فراغت اونها رو به گونه مفید پر کنیم. این بحث خیلی مهمی هست. مخاطب شناسی هم موضوع مهمیه، به خصوص اشاره فرمودن در حوزه فضای مجازی، این نکته خیلی مهمی که وجود داره و دشمن از اون خوب بهره برداری میکنه این هستش که شما در فضای مجازی چون یه تعامل دو طرفه برقراره، میتونید نسبت به هویت سازی اقدام کنید. مثلا بیایید افواد مخالف جنگ رو یا جوانان مخالف اینو گروه بندی کنید،
بله،
بعد برای اینها یک تولید هدف کنید و بهشون القا کنید. و همچنین برای بقیه گروه های هدف خودتون. هر کدوم از اونها با ابزار خودش اشاره فرمودن الان زمانی نیست که اینها فرصت داشته باشن برن اسناد و مطالعه کنن. کافی از قول یک بزرگی از جنگ، از قول یک فرمانده‌ای از جنگ، یک جمله ای رو تقطیع کنن،
بله،
بیان در کنار یک دروغی ترکیب کنن، اون رو ارائه کنن که اون فرد در این مقطع این گفت. حالا چه بوده اول و ابتدا و نتیجه گیری و عملش رو به اصطلاح بیان نمی‌کنن، هدف خودشون رو میگن. خب ما هم باید بتونیم این کارو بکنیم، یعنی گروه بندی و هویت سازی در فضای مجازی متناسب با اهداف به صلاح رسانه خودمون و ارائه مطالب و واقعیاتی که ذهن اونها رو تنویر کنه و بصیر کنه نسبت به محیط. علاوه بر این موضوع، یک موضوع خیلی مهم دیگه هم وجود داره، این هستش که در این فضا اونها شروع میکنن به تغییر گروه های مرجع در جامعه. مثلا اگر 30 سال پیش فرضاً ما اخبار و اطلاعات دوران دفاع مقدس و جنگ رو از قول راویان و راهیان و یا مساجد و اینها میشنیدیم، الان این گروه رو عوض میکنه، یعنی با این ترفندهایی که در فضای مجازی مو به اصطلاح در دست دارن، اینها گروه های جامعه به اصطلاح مرجع دیگه معرفی میکنن که اون گروه اصلا خودش در جنگ نبوده، حد مثلا هزاران کیلومتر اون طرف یک تحلیلی رو تهیه کرده، اون رو الان ارائه میکنه به این جامعه. به تدریج که این کار انجام میشه، تغییر گروه مرجع موجب تغییر ما، باید این گروه های مرجع رو حفظ کنیم و بهبود ببخشیم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر نوروزانی و همچنین جناب آقای دکتر اسماعیلی که امروز دو تن از پیشکسوتان دفاع مقدس که امروز در خدمت این دو بزرگوار بودیم. همچنین سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان عزیزی که ما رو دنبال کردید در برنامه امواج شبه. شما میتونید، دوستان عزیز میتونید نقد، نظر و پیشنهاداتتون رو با سامانه کاربردی ایران صدا در واقع با ما در میون بذارید. همچنین سامانه 301035 در خدمت شما هستش برای اعلام نظر. امروز در خدمت شما بودیم با موضوع شبه افکنی و شبه سازی رسانه های معاند پیرامون جنگ، جنگ تحمیلی و ارزش های دفاع مقدس. جا داره یک بار دیگه اربعین حسینی رو خدمت شما بزرگواران تسلیه درز بکنم و هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم. خواستم این اربعین را کربلا باشیم نشد، خواستم این اربعین را کربلا باشیم نشد، از نجف پای پیاده کربلا باشیم نشد. زائران بین نمازی در حرم یادم کنید، هر نمازی خواستم در کربلا باشم نشد. التماس دعا به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. دوری و دوستی.
شنوندگان عزیز و گرامی، پیشا پیش فرارسیدن اربعین شهادت حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان رو به محضر شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. و ما در پی درگذشت عالم ربانی آیت الله حسنزاده آملی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام این واقعه را به مردم انقلابی و شاگردان ایشان تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت عالم ربانی آیت الله حسنزاده آملی: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه را دریافت کردم. این روحانی دانشمند و ذوفنون از جمله چهره های نادر و فاخری بود که نمونه های معدودی از آنان در هر دوره چشم و دل آشنایان را می نوازد و توأمن دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می سازد. نوشته ها و منشآت این بزرگوار منبع پرفیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود انشاءالله. این جانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان، به ویژه به مردم انقلابی و مؤمن آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع انقلابی و خلقیات والای انسانی آن مرحوم بودند تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای 4 مهر 1400.